بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شبهات قائلین به تحریف، روایات فراوانی است که در این زمینه رسیده است که مضمون اون روایات این است که قرآن تحریف شده است. یک بحث در سند این روایات است، یک بحث در دلالت این روایات. گرچه از نظر سند بعضی از روات این روایات کذاب و وزا و مجهول الحال و مانند آنند، اونطوری که مرحوم آقای بلاغی رضوان الله علیه در مقدمه تفسیر آلاء الرحمن ذکر کردن و همچنین دیگران گفتن، احمد ابن محمد سیاری کذاب است، علی ابن احمد کوفی کذاب است و مانند آن. ولی روایات به قدری فراوان است که انسان علم به صدور یکی از این روایات را خواهد داشت، تقریبا به حدی است که مضمونش مورد اطمینان هست، نه مضمون مشترکی داشته باشند. بالاخره بعضی از این روایات صادر شده است. پس اگر چنونچه بعضی از روایات رواتش احمد ابن محمد سیاری یا علی ابن احمد کوفی که اینها وزاعند و کذابند در اونها قرار دارند، بعضی از روایات دیگر فی الجمله صادر شده است. قبل از اینکه ما به مضمون این روایات بپردازیم، این نکته روشن است که اگر روایاتی بخواهد بگوید قرآن تحریف شده است، این به طور غیر مستقیم خودش را هم از حجیت الغا میکند. زیرا اگر روایات بگوید قرآن تحریف شد، یعنی اون قرآنی که خدای سبحان نازل کرده است غیر از این است که مسلمین در خدمت آنه، اونگاه ما دلیلی بر اعتبار روایات نداریم. چنگی در بحث های قبل به عرض رسید، ریشه اعتبار روایات قرآن کریم است. یعنی اگر از ما سوال کنند چرا روایت حجت است، چرا سخنان ائمه علیه السلام حجت است، میگیم چون پیامبر فرمود اینی تارکم فیکم و صغیره این کتاب الله و اطرتی. اگر از ما سوال کنند چرا سخن پیامبر حجت است، میگیم چون خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. وقتی سخن به کلام الله رسید دیگر جای سوال نیست. وقتی به کلام خدا استناد پیدا کرد، چون کلام الله حجت به ذات است، دیگر جا برای سوال نیست. اگر خود کلام الله تحریف شده باشد، یعنی چیزی از قرآن کم شده باشد، اونگاه ما نمیتوانیم به این قرآن موجود استدلال کنیم. نه این قرآن موجود میتواند معجزه باشد، نمیتواند ما را به پیروی از اهل بیت هدایت کند. چرا نمیتواند معجزه باشد؟ برای اینکه این قرآن مدعی است که اگر کلام خدا نبود در او اختلاف بود. این ادعای قرآن است که لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این ادعای قرآن است. میگوید اگر کلام خدا نبود حتما درش اختلاف بود. به صورت یک قیاس استثنایی هم استدلال میکنه که این شرطیه را اینجا بیان میکنه که لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اونگاه استثنای نقیض طالب این است که لکن طالب باطل فالمقدم مثله، لکن چون در قرآن اختلاف نیست پس من عند غیر الله نیست، من عند الله است. اگر کسی احتمال تحریف داد، میگوید شاید اون آیاتی که از بین رفته و حذف شده و از بین بردن با این آیاتی که در دست هست با هم مخالفند. ما از کجا اطمینان داشته باشیم که در قرآن تناقض و اختلاف نیست؟ قرآن مدعی است به این که اگر من عند غیر الله بود اختلاف داشت، کسی که احتمال تحریف میدهد بر اساس تحریف باید ملتزم باشد که نمیتواند به قرآن موجود استدلال کند، زیرا اون خصم میگوید آیاتی که از بین رفت ما او رو در دسترس نداریم تا با دیگر آیات بسنجی ببینیم که مطابق همند یا مناقض همند. شاید اون آیات از بین رفته مناقض با این آیات موجود باشد و در قرآن اختلاف فراوان باشد. بنابراین اگر مسئله تحریف به عنوان یک احتمال مطرح بشود، ریشه روایات هم قطع خواهد شد، ما دیگر دلیلی بر حجت روایات نداریم. اگر روایات بگوید قرآن معاذ الله تحریف شد، غیر مستقیم دارد خود را از حجت بودن الغا میکند. این یه جواب مشترک. آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا در این مصحف موجود هست، اما این مصحف کلام الله است یا نه محل بحث است. و همین مصحف میگوید کلام الله هم برای اینکه اگر کلام الله نبودم تناقض اختلاف داشتم. خصم میگوید به احتمال تحریف ممکن است در این کتاب تناقض باشد، ما اون آیاتی که از دست رفت در دست نداریم که با آیات موجود بسنجیم ببینیم هماهنگن یا درگیرن. ما از کجا بفهمیم این قرآن کلام الله است؟ خود قرآن میگوید کلام الله آنه که اختلاف نداشته باشه. ما هم احتمال اختلاف میدیم، میگیم شاید این کتاب تناقض صدر و ذیل داشته باشد، آیاتش ناهماهنگ باشد، احتمال میدیم. چون اون آیاتی که در دست نیست ما نمیتوانیم اونها را با آیات موجود بسنجیم، که بنابراین نمیتوانیم اطمینان پیدا کنیم به این که لکن التالی باطل. وقتی ما می توانیم این قیاس استثنایی رو تنظیم بکنیم که هم تلازم مقدم و تالی روشن باشه هم بطلان تالی، نظیر اون چی که درباره توحید گفته شده. درباره توحید قیاس استثنایی تنظیم شده است که مقدمه شرطیش تو سوره انبیاء است، اون استثنای نقیض تالی در سوره تبارک الذی بیده الملک است. همود لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، این شرطیه. در سوره تبارک الذی بیده الملک میفرماد به این که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر ینقلب الیک البصر و خاص ان با بحثی. فرمود هر چه در عالم جستجو بکنی جز نظم چیزی نصیبتون نمیشود، هرگز شکاف و فتور و بی نظمی در عالم پیدا نمی کنی. پس لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، لکن التالی باطل، برای اینکه عالم تفاوت ندارد هماهنگ و منظم است. فالمقدم و مثله، این طرز تفکر استدلال قرآنی. اما در مسئله معجزه بودن قرآن فرمود لوکان من عند غیر الله، این مقدم، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این تالی. لکن التالی باطل، به چه دلیل تالی باطل است؟ به چه دلیل در قرآن اختلاف نیست؟ اون آیاتی که از بین رفته است در دست نیست تا اون آیات را با دیگر آیات بسنجیم ببینیم اینا اختلاف ندارن، شاید با هم ناهماهنگ باشن. اینه که بنابر احتمال تحریف ما نمیتوانیم به این قرآن موجود استدلال کنیم، چون نمیدانیم اون کلام الله است. وقتی نتوانستیم به این قرآن موجود تمسک کنیم نمیتوانیم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه. پس روایاتی که مسئله تحریف را طرح می کند غیر مستقیم ریشه حجیت خود قطع می کند. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در این روایات باید اون مضمون مشترک را گرفت، روایاتی که ضعیفن و روایاتی که در مسئله اعتقادی وارد شدن نه در فرع عملی. ما الان در یک مسئله کلامی یا تفسیری بحث میکنیم، نه در مسئله فقهی. یک روایتی که حسنه یا صحیحه و مانند آن باشد در این گونه از مسائل مفید نیست، چون مسئله علمی است و کلامی است و تفسیری، نه یک مسئله فقهی. اگر چون ما خواستیم به این روایات تمسک کنیم ناچاری مضمون مشترک اینها را بگیریم، نه مضمون مخصوص بعضی از اینها را، چون اگر یک روایتی یک مضمون خاص داشت، اون روایت نمیتواند در این مسئله تفسیری یا کلامی راه گشا باشد. اگر چندین روایت یک مضمون را تفهیم کردن به عنوان مضمون مشترک، به عنوان تواتر اجمالی میشود استدلال کرد. این هم یه مطلب. بعد وقتی وارد این روایات میشویم، صرف نظر از این که این روایات بسیار از اینها رواتشون ضعیفن، صرف نظر از این که اگر این روایات معتبر باشد، از اعتبار این روایات، عدم اعتبار این روایات لازم میآید، زیرا این روایات میگوید قرآن به هم خورد، اونگاه ما به چه دلیل بگوییم روایت حجت است؟ به این قرآن به هم خورده. گذشته از این که این روایات اگر معتبر باشد، از اعتبارشون عدم اعتبار لازم میآید، و گذشته از این که در این گونه از مسائل باید اون مضمون مشترک روایات را گرفت، مضمون مختص این روایات کافی نیست، اونگاه به سیر در خود روایات میپردازیم. این روایات را همونطوری که ملاحظه فرمودی چند گروه و چند طایفه است. بعضی از این روایات لسانش این است که اصحاب عربیت کلام خدا را تحریف میکنند، اصحاب العربیه یحرفون کلام الله عن مواضعها. این ظاهرش یا قابل حمل بر اختلاف قرائت است، یا ظاهرش اختلاف قرائت است. یعنی اونهایی که اصحاب قواعد عربیان در قرآن با برداشت‌های قرائتی گوناگونی تلفظ می‌کنند و از قرآن نقل می‌کنند، یکی یفقهون می‌خوانند، یکی تفقهون می‌خواند، یکی یدهر نمیخواند، یکی یدتهر نمیخواند و مانند، که این بازگشتش به اختلاف قرائت است، نه تحریف که چیزی را از قرآن برداشته باشه. و اما طائفه دیگر روایاتی است که میگوید عنوان تحریف در اون روایات مأخوذ است، میگوید به این که یوم القیامه رسول خدا عرض میکند پروردگارا این امت یک عده کتاب را تحریف کردن، یک عده عترت را شهید کردن. در ذیل آیه مبارکه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، اونجا این جریان هست که پرچم‌های فراوانی در قیامت می آید، عده می گویند ما قرآن را تحریف کردیم، عده می گویند ما عترت را شهید کردیم. از امام پنجم سلام الله علیه رسیده است که رسول خدا فرمود اینی تارکم فیکم سقلین کتاب الله و اطرتی، اینها کتاب را تحریف کردن و اطرت را شهید کردن. ادهی در قیامت میگوین ما سقل اکبر را تحریف کردیم، سقل اکبر اصغر را شهید کردیم، کشتیم. اما سقل الاکبر فحرفناهو و اما سقل الاصغر فعادیناه و قتلناه. یک طایفه مضمونش این است. این روایات که مضمونش آن است که ما سقل اکبر را تحریف کردیم و سقل اصغر را شهید کردیم، نه به این معناست که ما بعضی از آیات قرآن را برداشتیم، بلکه تحریف کردیم یعنی این را تفسیر به رأی کردیم، به میل خود معنا کردیم. شاهدش هم همون بیانی است که از امام پنجم سلام الله علیه رسیده است که فرمود اینها امت اسلامی کاری کردن این بود که اقاموا حروفه و حرفوا حدوده. حضرت فرمود اقاموا حروفه، یعنی کار به قرآن نداشتن، حروف قرآن، کلمات قرآن، آیات قرآن رو حفظ کردن، اما حدودش، معانیش، احکامش تغییر دادن، نه اینکه آیه رو عوض کردن، آیه رو برداشتن. فرمود اقامو حروفه، حروف قرآن، کلمات قرآن، آیات قرآن رو حفظ کردن، اما حدود قرآن، احکام قرآن رو تحریف کردن، نه الفاظ قرآن را. این معلوم می شود منظور از این تحریف همون تفسیر به رأی است. خواه عنوان تحریف در این روایات واقع شده باشد یا عنوان نبز که نبزو کتاب الله وراء ظهورهم، قرآن را پشت سر انداختن، همون طوری که دیگر امم کتاب آسمانی خود را نبزوه وراء ظهورهم، امت اسلامی هم کتاب خدا را پشت سر گذاشت. نه یعنی آیاتش رو گرفت، آیاتش رو حفظ کرد، احکامش رو تغییر داد که فرمود اقامو حروفه و حرفو حدوده. این نشانه خوبی است که منظور از این تحریف تفسیر به رأی است، برداشت باطل است. همون کاری که یزید علیه اللعنه در جریان شهادت سید شهدا سلام الله علیه خواست در شام بکند که زینب کبرا علیها السلام جلوش گرفت که گفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. یعنی بعد از اینکه سر مطهر رو آوردن در شام، در اون جلسه عام، یزید علیه اللعنه این آیه را قرائت کرد، به این آیه استدلال کرد. این همون اقامه حرف و تحریف معناست که خواست بگوید خدا ملک را به ما داد، عزت را به ما داد، خاندان بنی هاشم رو ذلیل کرد و از اینها گرفت که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. که زینب کبرا علیها السلام برخاست به اون آیه را قرائت کرد که ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزداد و اسما. فرمود آیه را اینچنین معنا نکن، آیات دیگر را بخوان. کفار خیال نکنن اگر چند روزی دنیا به کام اینهاست، اینا پیش ما معززن، ما اینها را امتحان میکنیم و این استدراج است که اینها را به بدترین وضع بگیریم. اینا اگر به سرعت دارن میرن این سبقت نیست. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، این به طرف دره سقوط سراشیبی سرعت رفتن است، این سبقت نیست. فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم. این همین کارهایی بود که بنی عباس داشتن، بنی مروان داشتن، اموی داشتن. حدود حروف قرآن را حفظ میکردن و حدود قرآن را تغییر میدادن. که امام پنجم علیه السلام میفرماید کارشون این بود که زواهر قرآن رو، کلمات قرآن رو، حتی حروف قرآن رو هم حفظ میکردن، حدود و معانیش رو تغییر دادن. اقامو حروفه و حرفو حدوده. پس اگر در روایات سخن از تحریف است، تحریف به این معناست، یعنی تفسیر برای به ناظر. طایفه دیگر روایات فراوانی است که میگوید نام اهل بیت علیه السلام در قرآن بود، نام علی علیه السلام در قرآن بود. بارکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این همراهش فی علیم بود برداشتن. یا روایاتی که به مضمونهای دیگر آمده که نام مبارک امام حسن، امام حسین علیه السلام در قرآن بود و دشمنا برداشتن. این روایات کم هم نیست. اینها خیال کردن به این که اگر در کلمات معصومین علیه السلام اینها فرمودن که این آیه نزلت فی علیین، خیال کردن این فی علی هم جز قرآن است. یا فرمودن نزلت فی اهل البیت، خیال کردن این جز قرآن است. نزل فی الحسن و الحسین علیه السلام، خیال کردن این جز قرآن است. بیان مورد نزول یا بیان مصداق کامل را به حساب تنزیل قرآنی می شمردن. شاهد این توجیه و این حمل روایت صحیحه است که مرحوم کلی نقل کرده است و مرحوم فیض در وافی بیان لطیفی هم بعد از نقل این دارد. در جلد دوم وافی صفحه 63 باب 30 بابی است که عنوانش این است: باب ما نسل الله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم برای کل واحد از ائمه. این روایت صحیح طبق نقل مرحوم کلینیست در کافی که مرحوم فیض در وافی نقل کرد، اون روایت این است که ابی بصیر از امام ششم سلام الله علیه مطلبی سوال میکند. قال، یعنی ابی بصیر، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. عرض کردم این درباره کیست؟ چون الله و رسول که معلوم، این اولی الامر کیانن؟ قال فقال علیه السلام نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین علیه السلام، درباره اینها نازل شده. فقلت له، ابی بصیر عرض میکند که من به امام ششم عرض کردم ان الناس یقولون فما له لم یسم علی و اهل بیته علیهم السلام فی کتاب الله تعالی. همین شبهی که الان هم احیانا سوال میشود اون وقتم بود. ابی بصیر از طرف خود سوال نکرد. ابی بصیر به امام ششم عرض کرد که مردم میگویند چرا خدا اسم امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین رو در قرآن نیاورد؟ خب اگر میآورد روشن‌تر بود. چرا اسم علی ابن ابی طالب و امام حسن و امام حسین در قرآن نیست؟ خب اگر اسامی مبارکه اهل بیت بود، حضرت میفرمود که بود و برداشتن، دیگه این جواب مفصلی که الان میخوانیم نمیداد. عرض کرد مردم میگوین فما له لم یسم علی و اهل بیتی علیهم السلام فی کتاب الله تعالی. اونگاه امام ششم به سلام الله به ابی بصیر این چنین فرمود، فرمود قال فقال قولوا له. امام ششم فرمود به این مردم بگوید، اینا که سوال میکنن بگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نزلت علیه الصلاه ولم یسم الله تعالی لهم ثلاثا ولا اربعا حتی کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هو الذی فسر ذلک لهم. فرمود به این مردم بگویید که خدا نماز را بر پیامبر نازل کرد، در قرآن فرمود اقیم الصلاة، اما نفرمود نماز مغرب 3 رکعت است، نماز دو 4 رکعت است. به پیامبر فرمود تو این پیام را به مردم برسان که نماز مغرب 3 رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت است و مانند آن. یعنی خدای سبحان پیامبر را مفسر و مبین قرآن قرار داد به امون علمی که خودش به پیامبر تعلیم کرد. خب این چنین نیست که رکعات نماز تو قرآن بوده برداشتن، این طور نیست. و این چنین نیست که نام اهل بیت علیه السلام تو قرآن بوده و برداشتن. حضرت فرمود اصلا نازل نشده این نام ها، بیانش را به خود معصوم، به خود رسول خدا سپرده است خدای تو تعالی. باز فرمود و نزلت علیه الزکات ولم یسم لهم من کل اربعین درهمن درهمون. فرمود خدا زکات را نازل کرد، فرمود به آت و زکا، اما نفرمود در چی زکات هست و نصابش چیست. نفرمود از 40 مثقال نقره 1 مثقال نقره باید بدید، اینه که نفرمود. به رسولش فرمود به مردم بگو هر 40 مثقال نقره 1 مثقال نقره دارد. حتی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هو فسر ذلک له، یعنی درباره زکات. و نزل الحج فلم یقل لهم توفوا اسبوعا. فرمود اصل حج را خدا نازل کرد، فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، اما این اشواط سبعه که مجموع این هفت شوط طواف نامیده می شود، این در قرآن کریم با این خصوصیت نیامده. اصل طواف آمده فلیطوفوا بالبیت العتیق، اما هفت شوط است، هفت باد بگردید این نفر بود. عدد اشواط مثل عدد رکعات نمازه. این رو به رسول خود فرمود که تو برای مردم بیان کن، خودش در قرآن نفرمود. به همین روال فرمود و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم نازل شد. خودش نام اهل بیت رو در قرآن نیاورد، به پیامبر فرمود تو به مردم بگو که اولو الامر اهل بیتن. خب این روایت صحیح هم هست، اگر چون که بعضی از روایات دارد که این درباره علی است، یعنی حضرت داره تفسیر میکند، نه این کلمه فی علیم بود و برداشتن، وگرنه حضرت میفرمود به این که نام اهل بیت در قرآن بود دشمنا برداشتن. دیگر نمی فرماید نام را خدای سبحان به رسولش فرمود تو برای مردم تبیین کن. کذا نظرت، یعنی تنزیل واقعیش این است، نه لفظش این چی نازل شده. برای اینکه این روایت صحیح تصدیق کرده است که نام اهل بیت در قرآن نبود، مثل اینکه عدد رکعات نبود، نصاب نبود، اشواط سبعه نبود و مانند آن. دیگر نمی‌فرمود به اینکه تبیین را خدا به رسولش سپرد، می‌فرمود بود و برداشتن. اگر ها کذا نزلت یعنی الفاظش در قرآن بود و برداشتن، در جواب ابی بصیر، اولا خود ابی بصیر سوال نمی‌کرد که مردم این چنین می‌گویند. اگر یه همچه امر روشنی بود، ابی بصیری که سالیان متمادی در خدمت حضرت بود میدونست به این که اینها را بود و برداشتن، جواب مردم هم میداد. اما ابی بصیر پیام مردم رو به عرض امام ششم علیه السلام میرساند، به حضرت عرض بود که مردم میگوین چرا نام اهل بیت قرآن نیست. حضرت هم میفهمد همونطوری که عدد رکعات نماز نیست، نصاب زکات نیست، اشواط سبعه حج نیست، نام اهل بیت هم نیست. تیر است، تطبیق است، مثل همین بیان دیگه. اینجا با اینکه تصریح میکند تقریبا کسری هست که نام اهل بیت علیهم السلام نیست، معذالک ملازم فرمایید، میفرماد به اینکه و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و نزلت فی علی و الحسن و الحسین. همین روایت صحیحه که میگوید تعیین نام اهل بیت به وسیله پیامبر بیان شده است، همین روایت صحیحه میگوید اولو الامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر نزلت فی علیه. این شاهد داخلی است، گذشته از اینکه قرینه منفصل است برای روایات دیگر، قرینه متصل است برای کلمه نزلت فی علیه. اگر روایات دیگر دارد که فرون آیه نزلت فی علیین، خود این روایت در صدرش تصدیق کرد که نام مبارک اهل بیت در قرآن نیست. بعد در چند جمله بعد می‌فرماید این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم نزلت فی علیین. همین روایت، این پیداست که نزلت یعنی تطبیق میکند، تفسیر میکند، بیان مراد فرماید و مانند آن، نه یعنی این کلمه بود و برداشتن. خب اگر مصلحت بود، اگر لازم بود و اگر انفع بود، یقینا خدا میفرمود. او که به همه مصالح اعلم از دیگران است، یقینا میفرمود. و لابد مصلحت نبود که ذکر بکنم. نزلت فی علیین و الحسن و الحسین علیه السلام. اونگاه فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من کنت مولاه فعلیون مولا. در باره نماز فرمود اقیم الصلاة و آتو الزکات. رسول الله خودش نماز مغرب رو 3 رکعت میخوند، نماز عشا رو 4 رکعت، بعد فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اونطوری که اونا نقل کردن. در مسئله حج فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، رسول خدا فرمود خذوا عنی مناسککم، ببینید من چیکار میکنم در مناسکت، شما همین کارو بکنید. و اول الامر منکم تبیین کرد در جریان قدیر خم، فبود مردم یک جا جمع بشن، یه امر مهمی است. میخواد بفرماد به این که این اول الامری که خدای سبحان در قرآن کریم فرمود این علی اولاد علی است، من کنتم مولا فهذا علی المولا، با همه اون مقدمات. خب اگر نامبارک علی ابن ابی طالب به این وضوح و روشن به دلالت مطابقه در قرآن بود، دیگر نیازی نبود که خدای سبحان بفرماید بلغ ما انذر الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اینا خیلی در حجة الوداع نازل شد، جزء آیاتی که در اواخر عمر مبارک حضرت بود. این آیات فراوانی که قائلین به تحریف دارن، اینا آیاتی بود که خیلی قبل نازل شد، یا آیات روشن واضح نام مبارک اهل بیت درش هست. اونگاه در اواخر عمر در جریان حجة الوداع چه رسول خدا بخواهد جریان قدیر خم را مطرح کند، خدا می فرماید نترس، بگو من تو را حفظ میکنم، آسیبی به تو نمی رسد. اینا نیست. اگر این نام ها مفصل بود اونطوری که به استناد این شبهه ها هست، جا برای ترس نبود، اونم ترس سیاسی قبلا به عرضتون رسید، نه ترس نظامی. رسول خدا که از تزی ترس نظامی نداشت، و اگر همه از جبهه ها برمیگشتن، تنها کسی که در جبهه میموند خود حضرت بود. لا تکلف الا نفسک. این ترس سیاسی است که مبادا باور نکنند، مبادا آشوب بشود و مانند آن. اون هم رسول خدا یه وقتی این مأموریت را یافت که همه دهن کجیها تمام شده بود، همه ناچار شدن خضوع کنند، بعد جریان فتح مکه بود، کسی نمیتوانست در برابر پیامبر مقاومت کند. اون روزی که تنها بود از کسی نمیترسید، امروز که همه رو به خاک کشیده از کی میترسید؟ اون روز که همه و همه جمع شده بودن حضرت رو در اون لیلة المبیت شهید کنن، حراسی نداشت، خدا فرمود از اینجا پاشو برو. اون روزی که بیرونش کردن نترسید. اون روزی که در دامنه اون دل غار خطر آمده بود در چند سانتی وجود مبارک حضرت، نترسید و دیگری رو هم دستور داد لا تحزن ان الله معنا. این ان الله معنا حرف رسول خداست، همونطوری که موسی کلیم بین آب و آتش فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، بنی اسرائیل گفتن جلو دریا پشت سر سپاه فرعون، ما چه کنیم؟ بعد جای گیر کردیم. حضرت فرمود کلا ان معی ربی سیهدین. این کلا با جمله تأکید ان معی ربی سیهدین، جمله اسمیه حرف تأکید، نشانه قاطعیت و مسئولیت اینها از ترس غیر الهی است. فرمود جلو البته دریاست، پشت سرم ستاد فرعونه، خدای سبحان اگر دستور داد جلو بریم موفق میشیم، برگردیم هم باز پیروزیم، ترس معنا نداره. این حرف همه انبیاست. و رسول خدا که در غار در اون بهبوهه خطر در تنهایی میفرماد لا تحزن ان الله معنا، الان که همه سران مشرکین حجاز را رام کرده، بر همه مسلط شده، همه را یا کشته یا زندان برده یا عفو کرده، و به عده دیگر هم دستور فرمان داد که انتم الطلقاء اذهبوا انتم الطلقاء، دماغ همه را خاکمالی کرده، حالا از کی میترسد جز از این منافق که خطر سیاسی دارد نه خطر نظامی؟ اصولا رسول خدا اهل ترس نظامی نبود، و امروز که شمشیرها را از کمر همه باز کرده به دست مسلمین داده، پس جای ترس نبود. اگر این همه آیات روشن در مدح اهل بیت بود، در خلافت اهل بیت بود، اونگاه حضرت از چی میترسی؟ تازه اولین بار میخواد ابلاغ کند، از چی میترسی؟ معلوم میشود نبود. که حالا حضرت دارد قدیر خم رو مطرح میکنه، چه نیاز که اون جریان طولانی قدیر خم مطرح بشود، رفته ها برگشتن، نیامده ها بیاین، در اون هوای سوزان قدیر بخواد به وسیله حدیث مردم را تفهیم کند که بعد از من علی سلام الله علیه خلیفه است. خب اگه این آیات روشن در قرآن کریم بود، دیگر احتیاج داشت که با حدیث مسئله را حل کند، از مردم اقرار بگیرد، بفهمد من کنتم مولا فهازا علیون مولا. خب این قرآن است که تو نماز و غیر نماز میخونن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین. این دیگه نیازی مسئله قدیر خم نداشت، نیازی به اون زحمت طولانی نداشت. متن خود این روایات نشانه آن است که حضرت در ائمه در صدر تطبیق و جری و تفسیرن، نه اینکه اسامی مبارک اهل بیت بود و برداشتن. صدر آیه، ذیل آیه، محتوای آیه، همه و همه نشون میدهد که این اسامی مبارکه در قرآن کریم نبود. نشانش هم همین صحیح هست. خطر سیاسی، خطر شخصی نیست، به دین برمیگرده. خطر سیاسی غیر از خطر نظامی است. خطر سیاسی به دین برمیگرده، نه به شخص. او خطر سیاسی رو چجوری پیش بینی کنه، حل کنه؟ نه، با نظامی اگر شهید میشکردن دین استوارتر شد. با خطر نظامی جز که شهید بکنن خبر دیگه نیست که. خطر سیاسی جوسازی و اوضاع را به هم زدن است، که اگر اینا اوضاع را به هم بزنن، این جدید الاسلام هنوز خیلی ها روشن نشد که حرفم چیه و من چی میخوام بگم، اگر اینا برگردند و اصل اسلام رو از دست بدن چه کنیم؟ این بود، این میشه خطر سیاسی. ولا او چه تهمتی بود که تحمل نکنه؟ اون روز بررسیون رسید، نه از منافقین هر کاری که برآمدن کوتاهی کردن و نه حضرت کوتاهی کرد در تحمل. بدترین ننگ را به حضرت نسبت دادن، حضرت تحمل کرد در جریان افت دیگه. این طور نبود که با جفسازی و امثال ذلک که به شخص او برمیگردد حضرت صحنه را ترک کند که. اما اگر به اصل هدف برگردد، اوزار رو بر بگردارن، اصل دین رو متزلزل میکنن، چه کنیم؟ اون وقت خدای سبحانه که فرماد والله یعصمو که من ناس، تو را به عنوانی که رسول منی حفظ میکنن، رسالت رو حفظ میکنن در حقیقت. بنابراین اصل این آیات و این احادیث نشان میدهد که یقینا اسامی مبارک اهل بیت نبود. اگر بود و این طوری که این آیه نقل میکنن، در سوره احزاب بود. خب سوره احزاب که قبل از سوره مائده نازل شده است، سوره احزاب که مقدار زیادش در اوائل هجرت نازل شده است، این مائده که در اواخر آمده است، در حجت الوداع که در اواخر هجرت حضرت بود. این طوری که میگن سوره احزاب به اندازه سوره بقره بود یا از سوره بقره بیشتر، و اسامی خیلی از دو گروه در این سوره بود و همه رو برداشتن. خب اگر اسامی همه رو پیامبر رو فرمود و برداشتن در زمان پیامبر که بر نداشتن که، بعدها برداشتن، در اون زمان که بر نداشتن که، اگر نام اهل بیت در سور بود، نام دشمنانشون بود، دیگه حضرت حالا برای بیان کردن من کنت مولا فهازا علی مولا این همه رنج تحمل کند، این همه تدبر کند، بیندیشد در مسائل مهم؟ حضرت بارها میاندیشید. در این جریان عیون الانبای ابن ابی اسیبعه که اینها سه نفرن کارها رو تقسیم کردن، یکی شرح حال حکما نوشت، یکی شرح حال ادبا، یکی شرح حال اطبا. اون قفتی در اخبار العلماء و اخبار الحکما جریان حکما و فلاسفه رو نوشت، عیون الانبای ابن ابی اسیبعه جریان اطبا رو نوشت، نظیر ابن خلکان که جریان ادبار نوشت. البته یه عالمی که در رشته های گوناگون زی نظر هست و صاحب نظر در هر سه کتاب آمده، در عیون الانبا هست که بعد از جریان جنگ بدر به پیروزی اسلام و اسیرگیری، یکی از اسرات حبیب بود. رسول خدا 20 میل 40 کیلومتر تقریبا فکر کرد که من دستور رو بدم ایرو بکشم یا چون طبیب است حفظش بکنی. دید این طبیب خطرناکی است که نه تنها سودی ندارد، اگر جسم چهار نفر را درمان بکند جان چندین نفر را آلوده میکند. بعد از 20 میل 40 کیلومتر دستور داد اینو بکشن. کارهای اساسی رو حضرت زیاد میاندیشید، فکر میکرد تا وحی بیاید یا بالاخره از وحی‌های گذشته استفاده کند. این چنین بود. اگر این همه آیات درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و اهل بیت بود، اونگاه حضرت بشیند تأمل کند، مسامحه کند، یا مثلا تدبر کند بگم نگم، کجا بگم، چه موقعیت بگم، خدا وعده بدهد والله یعصمک که من الناس، بگو من کنت مولا فاز علی و مولا، یه بار اسم علی رو ببر. خلافت رو خدا گفته دیگه. اگر گفته اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، یعنی علی و فلان، مسئله خلافت خدا گفته در قرآن دیگه، نه اسم علی رو به عنوان اینکه یکی از مؤمنین برده باشد که به عنوان خلافت گفته باشد. گفته دیگه. مدعیان تحریف میگوین آیات خلافت رو بیگانگان برداشتن، اسامی اهل بیت به عنوان خلفای بعدی در قرآن کریم آمده و بیگانگان برداشتن. حرف اونها و شبه اونها اینه. خب اگر نام اهل بیت در قرآن به عنوان خلفای آینده بود و حضرت هم بر مردم خوند، همم تو نماز و غیر نماز اسامی اهل بیت رو بردند و خوندند و تثبیت شده، تازه برای گفتن من کنت و مولا فاز علی و مولا این همه مشکلات تحمل بکنه. اینه که همون طوری که میگوین در معارف گاهی علو متن نشانه صحت سند است، در این گونه از مسائل گاهی حزازت متن، اضطراب متن، تناقض متن دلیل جعل بودن آن است. یا اینکه مراد بیان تفسیر به بیان مصداق است، نه اینکه این اسامی بود و برداشتن. پس بررسی خود این روایات و آیات نشون میدهد و این صحیح ای بصیر هم شاهدی است بر اون روایات دیگه. الحمدلله رب العالمین.